بیشتر کنیم، مهارت هایی رو کسب کنیم، به خودمون فرصت بیشتری میدیم که اون ترس از دست دادن شغل رو هم از دست
تو بحث نیروی انسانی ما سه تا بی داریم، فکر میکنم کمک بکنه مفهومش. بای، بارو، بیلد. بای وقتی که شما عجله داریم، همین الان پروژه رسیده، یه نیرو تخصصی میخواین که کار کنه یا چند تا نیرو میخواین کار کنه، اینجا باید سری پولو بدید، اون آدم متخصصی که جای دیگه تربیت شده رو بگیرید کارتون انجام بده، گرون در میاد و اون نیرو هم بعد از کار شما میتونه بره. بارو قرض کردنه، شما نیرو انسانی رو موقتا از جای دیگه میگیرید، یه مشاوری رو، یه متخصصی که جای دیگه داره کار میکنه. الان مثلا خیلی مدیر مالی ها پنجشنبه هاشون جای دیگه دارن مشاوره میدن، مدیر مالی شرکت بزرگیه، پنجشنبه ها میره یه شرکتی که کوچیکتره، اونجا اون تجربهشو به خرج میده. این
یه هفتهشون رو برنامه‌ریزی میکنه،
پنجشنبه هاشون رو میره، یک سالم میره ها، ولی در واقع حسابدارایی که در طول هفته دارن کار میکنن و اداره میکنه، نیاز به حضور دائمش اونجا نیست. این باروه. بیلد چیه؟ بیلد ساختنه. شما نیرویی که میدونی بلند مدت میخوای و این میشه نیروی استراتژیک شما. استراتژیک یعنی این نیرو شما رو از رقبا جلو میندازه، اینو باید بسازیش. اگه از جای دیگه برداری برات گرون در میاد و دیگران هم از شما برمیدارن. این نیرو رو باید بسازی. یعنی چی؟ یعنی منتور خوب بالا سرش بذاری، اوستای خوب بالا سرش قرار داشته باشه، تجربه های مهم بهش بدی، گردش کار درست بهش بدی، آموزش های لازم هم بهش بدی و البته هزینه کنی نگهش داری، تو رفتار و احترام و همه این بحث های منابع انسانی هم مراقبت کنی نگهش.
این بحث بیلد و ساختن رو اگه برای نیرو به کار ببریم، انقدر چون احساس رضایت از کار و اون حس خوب دیده شدن رو در محیط کارش تجربه میکنه که وفاداری به مجموعه رو هم به نوعی
اگر بسازین این امکانم هست، ولی همیشه این تضمینی نداره که شما بیلدی انجام میدین براتون بمونه. و یه نکته دیگه این که شما بیلد و وقتی میتونید، ساختن و وقتی میتونید استفاده کنید که زمان داشته باشین. ساختن وقت میبره.
الان میفهمم چرا روس محمود همیشه از این واژه استفاده میکنه.
بله.
بریم سراغ سعید زارمحمدی.
آقای دکتر میدونین که سعید زارمحمدی ما هر روز میره با افراد پاکار گفتگو میکنه، تجربیاتشونو میارن، شنونده شاید استفاده بکنن، حتما استفاده میکنن، ولی ما خیلی نمیدونم چرا استفاده نمیکنیم. برای همینم وضعیت کارخونمون همینه، چون نمیدونم چه اتفاق میفته.
سلام، من سعید زاده محمدی هستم و شما شنونده پاکار هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. استخدام نیروی کار به محض مواجه شدن با یک مشکل در محیط کار چه آسیب‌هایی به همراه داره؟ در جواب این سوال همراه خواهیم بود با جناب دکتر کریمی شاد که مشاور برنامه ما هستن و مدیر یک مؤسسه آموزشی. همراه ما باشید تا جواب ایشون رو با هم دیگه بشنویم.
بحث استخدام و بحث نیروی انسانی، منابع انسانی، یکی از پرچالش ترین قسمت های هر کسب و کاری از صادقانه و اکثر مدیران در اون ابتدا بارها و بارها تو این مورد به مشکل میخورند تا در نهایت خیلی تجربه میکنند و بعد از اون دیگه آدم با تجربه میشن و دوچار این مشکلات نمیشن. اون مشکلات چیه؟ خیلی از مواقع ما زمان استخدام هیچ چکلیستی نداریم اصطلاحاً، یعنی فاکتورهای مشخصی رو بررسی نمیکنیم. رزومه رو میبینیم، خیلی از مواقع احساساتی هستیم و حتی چک نمیکنیم فرد در جاهایی که قبلا کار کرده چه زمانی مونده. این همه تاثیرگذار است. هر چی زمان موندگاریش بیشتر باشه سیستم پذیرتره. افراد رو استخدام میکنیم، میان یا با افراد مجموعه به چالش میخورن یا با خود سیستم در نهایت دوچار چالش میشن، چون دوچار کار سیستماتیک قبلا نشدن. این یه سری معضلات برای ما ایجاد میکنه و مهمتریناش این هستش که ما اولا زمان رو از دست میدیم. خیلی حیاتیه، یعنی اولا زمان رو از دست میدیم. اون فرد اومده به نوعی نیروی مناسب نبوده، با انجام کارهای غلط کیفیت کار خود اون مجموعه رو هم حتما زیر سوال میبره. حتما ما در زمان استخدام باید زمان بذاریم خیلی، و پیشنهاد میکنم 2 تا 3 تا مصاحبه اون فرد رد بشه تا قبل از اینکه استخدام بشه، و بعد حتما یک زمان کوتاهی هم به صورت آزمایشی باشه. بعد از اینکه اون زمان آزمایشی هم تموم شد با تیممون جلسه بذاریم، نظرسنجی بکنیم. به هر حال فراموش نکنیم که بقیه افراد تیم هم باید مثلا چرخ‌دنده های 1 ساعت با این فرد در ارتباط باشن، و حتی اگر بهترین سیستم هم داشته باشیم به هر حال بخش های هر مجموعه ارتباط داره با سایر بخش ها. بزرگترین مصائبی که ایجاد میکنه زمان رو از ما میگیره، هزینه سربار ایجاد میکنه و گاهی میگن که استخدام یک نیروی غلط میتونه چندین برابر استخدام یک نیروی درست به ما هزینه و زمان تحمیل بکنه که اون هزینه دیگه غیر قابل جبران هستش. خیلی کار خطرناکی هست که اگر ما بخوایم از فرایند استخدام به راحتی رد بشیم.
خب در مورد جذب نیروی جدید برای حل مشکل داریم صحبت میکنیم، حالا یه کمی راجع به جامعه کارگری صحبت کردیم آقای دکتر و این دغدغه‌ای که فرهاد داشت. من الان نیروهامون رو نگاه میکنم، مثلا ما دو تا مدیر میانی هم نیاز داریم برای اینکه مجموعه رو سر و سامون بده.
بعد یه نکته یکم پیام داده که میگه هر چقدر پول داری به همون میزنم کارمند و کارگر اضافه میکنی دیگه.
خب یعنی همه پول بذاریم اونجا. دوستاش ببین اینجوری کی اینو فرستاده؟
یه آشنایی دیگه. خب میگه آقا به همون میزان کارمند و کارگر اضافه میکنی.
ببین بعضی وقتا مسئله شما رو تکنولوژی حل میکنه، یعنی شما یه وقت میبینی با این نرم افزار تعداد نیرو رو میاری پایین، هرچی پول داری رو نمیدی نیرو، هرچی پول داری هرچی که نه اون مقدار معقول رو شما میدی، یه نرم افزار میگیرین یا یه تکنولوژی استفاده میکنین، از یه دستگاه استفاده میکنین، این دستگاه تعداد نیروهای شما رو میاره پایین و کار دقیق تری صورت میده برای شما. یعنی یه وقتی تکنولوژی کاملا جای نیرو انسانی رو میگیره، لزومن استخدام نباید کرد. اگر میشه دستگاه به کار برد همون کارو باید.
برای مدیران هم همینطوره آقای دکتر.
ببین مدیر اگر میخوایم بذاریم، یا من بگم سرپرست، سرپرست هم یه جور مدیر دیگه، حالا لایه پایین مدیریته، حتما باید نمودار سازمانیتون از قبل طراحی شده باشه. مثلا کلا قبل از اینکه با آدم کار بکنیم، قبل اینکه آدم بیاد تو سازمان شما، صندلیش باید مشخص باشه. این صندلیه، صندلی راحتیه، صندلی بلنده، کوتاه، چرخ داره.
مثلا به ازای هر 20 نفر بعد اینقدر مثلا
نه، اینو لزوما نمیشه گفت. یه وقت ممکنه شما 40 نفر رو بدید تا کارشون چی باشه. کارهای پیچیده سرپرستیش هم سخته. کارهای ساده خیلی تکراری، اینا اتفاقا تعداد نیروشو خیلی راحت میشه اداره کرد. چیزی که مهمه شغله. یعنی اگر 10 نفر یه دونه شغل دارن، اداره کردنشون خیلی راحت تره. همین 10 نفر اگر شغلای متنوع دارن، یعنی 10 تا شغل داشته باشن، سرپرستیشون سخت میشه. اینو بعد نمودار سازمانی میخواد. شما همینطوری نمیتونید بگین سرپرست. این سرپرست با هم تداخل میکنن، نیروهاشون با هم تداخل میکنه، بعد دو تا سرپرست دیوار میکشن بین خودشون. دردسرای شما اون وقت تازه شروع میشه. پس سرپرست اگر میخواین، نمودار سازمانی باید مشخص باشه که رابطه کاری معلوم باشه و اینکه کدوم سرپرست چه شغلایی رو سرپرست میکنه و چه نیروهای زیر دستش. نمودار رو تو جلسه 2-3 هفته پیش گفتم یه بار. ساختار سازمان شماست. یعنی شما میگه این مدیر عامل قدرتش و تصمیماتش چطوری گرفته میشه، این قدرتشو به کیا میده، تو چه حوزه هایی به کی قدرتشو تفویض میکنه. اون تفویض همون سرپرست است که داره ایجاد میشه.
آها،
این تو نمودار باید از قبل معلوم باشه که من یه سرپرست میذارم این شغلا با این نیروها رو در اختیارش میذارم و اینجا اختیار داره و به همین نسبتا پاسخگویی داره. اون تناسب پاسخگویی و اختیار رو اگر به هم بزنید، شما این سرپرستاتون خراب میشن.
آقای دکتر از مازندران برامون پیامک زدن، دوست عزیزمون نگفتن اسمشون رو، گفتن ما اگر مشاور بخوایم توی بقیه حوزه هایی که داریم کار میکنیم باید استخدام کنیم، یا این هم شامل حال همون برون سپاریه که کارشناس فرمودن؟
مشاور قاعدتا پارت تایم، مشاورشون کارم نمیکنه، مدیرم نیست. اتفاقا تمام وقت شما تو سازمان بگیریدشون فقط میاد این حرف میزنه. مدیر تو سازمان باید حضور داشته باشه. اتفاقا مدیر بهتره که پارت تایم نداشته باشه. مشاور پارت تایم میاد
نیمه وقت.
نیمه وقته. یعنی اینکه نگاه میکنه بسته به زمانتون، یه جای هفته یا دو جای هفته، اینو باید نگاه بکنید. میاد و جلساتی رو با شما میگذرونه، محاسباتی میکنه و چیزایی رو بررسی میکنه که از هفته پیش تا الان یا از ماه پیش تا الان باید تغییر میکرده یا کرده یا نکرده.
خیلی به شما قدرت تکری میده. نه،
تو سازمانهای بزرگتر این موضوع بهتر جا افتاده. ولی یه مشکلی هست که من میدونم، اونم این که دسترسی به مشاوری که برای خودش کار نتراشه یه خورده سخته. و شما مشاوره ها رو من باز تو شرکت کوچیک میبینم، وقتی یه نفر رو قبول دارن فکر میکنن این آدم تو همه حوزه‌ای میتونه بهشون مشورت بده.
مشاوران بعضی وقتا
هم مشاور مالی هم مشاور تولید. دقیقاً.
یعنی من دیدم مثلا حالا تو بخش روابط عمومی من چند دیدم، مثلا میگن آقا مشاور رسانه‌ای گرفتن، بعد میگه آقا این مشاوره تو همه کار ما دخالت میکنه،
یا کارفرما اون... تو همه کار بهش تکیه میده.
آره یعنی مثلا دیگه اون میشه انگار مدیر اصله، بعد خب اون مجموعه همون بدنم
خط فکری میده دیگه به مجموعه.
من این خط فکری خوبه، ولی شما باید قدرت تمیز داشته باشی. اگه نداشته باشی مشاور جای شما رو میگیره و به شما جهت میده و شما رو مدیریت میکنه. این درست نیست. مشاور قرار نیست شما رو مدیریت کنه، شما رو تغذیه میکنه. پس باید شما امکان تمیز داشته باشی. یکی از راه حلای این موضوع اینه که از مشاورای چند جانبه استفاده کنی.
یعنی چی؟
یعنی مشاور رو شما باید پاسخگوش کنی. اگه مشاور فقط حرف زد و رفت، پاسخگو نبود، این از جای خودش در میره، میشه یه مدیری که به همه کار میتونه دخالت کنه و معمولا تکیگاه.
آقای دکتر این واژه تغذیه رو دوست داشتم. بعضی از مدیران، یکی از این آقایون مدیران رو ما میشناختیم، با فرهاد رفتیم پیشش، انقدر دانشش رو دیگه تعطیل کرده بود، یعنی خودش به روز نبود و از هر چه داده اطلاعاتی که مشاورش میداد در واقع مجموعهش رو تغذیه میکرد، تهیه که شکار از دستش در رفت.
حالا ببینید راه حل اینجور موقع ها چیه؟ این فقط راجع مشاور نیست. آقای شما یه مدیر مالی دارین، انقدر مالیات بلده، انقدر حساب کتاب بلده و شما سر در نمیاری این کارش داره درست انجام میده یا نه. اینجور موقع ها شما باید یه حسابرس داشته باشی، یه مشاور مالی داشته باشی. در حضور اون مشاور مالیه، این مدیر مالیه شما هر حرفی نمیزنه و میدونه که دانش شما درست کفایت نمیکنه، ولی شما یه کسی دیگر رو داری که این آدمو نظارت میکنه. تو حوزه های دیگه هم همینجور.
آره مثلا مدیر آیتیا، مثلا من نمیدونم یه سری موضوع رو، بعد به طرف اعتماد میکنی دیگه، میگه آقا این طرف میدونه دیگه.
اینجا ما اصلا واژه اعتماد رو من یه توضیح کوتاه بدم، علی رغم اینکه به این موضوع من ربط نداره. اعتماد فقط در رابطه با چیزی معنی داره که شما مطمئن شده باشید، باید تست کرده باشید تا مطمئن بشید. اعتماد همینجوری به چهره و قیافه نداریم. اعتماد یعنی اینکه من چند بار از این آقای کاری رو خواستم، بعد کنترل کردم، درست انجام شد. اگر کنترلی وجود نداره اعتمادی هم نمیشه کرد.
چقدر این حسم خوبه به این آدم، این حسم میگه فلانه، اینه چقدر اینا رو
شما
میشه.
اگر کنترل کردید، یعنی این مشاور این حرف رو زد، من چک میکنم این مشاور این اقدام کرد، یا این مدیر این سرپرست این ادعا رو کرد بعد این اقدام انجام داد، من کنترل کردم انجام شد. این آدم به همون نسبت قابل اعتماده. اگه کنترلی نداری شما یه سال دو سال بعد سر میرسید به بالا سر مشاوری که بی خود اعتماد کردی، پشت دستتون میزنید. گاهی مشاوره آدمای خوبی هم هستن، بعد از یه مدت متوجه میشن شما چیزی ازشون نمیخواین و پاسخگو نیستن، اون موقع خراب میشن.
جذب نیروی جدید برای حل مشکل موضوعیه که صحبت میکنیم. یه چند دقیقه هم وقت داریم. 3036-37-22-65-25-25
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشید.
بسیار خوب. خب یه چند دقیقه فرصت داریم. فرهاد می نویسه ها، ولی اونطوری که باید انگار دقت نمیکنه.
نه این بحث مشاوره خیلی خوب بود.
حالا این مشاوره و این آجار فرانسه رو گرفتی، هی میخوای راجع بهش صحبت کنیم،
بالانس بکنیم همه رو.
آقای دکتر، راهکارها رو یه بار دیگه یه مرور کوچولو بکنیم که اگر ما می‌خواستیم حل مشکلی داشته باشیم الزاما باید جذب نیرو داشته باشیم، یا مثلا برای کارهای کوتاه مدت مثل پروژه‌ای ما باید چیکار کنیم؟
بحث این بود که برنامه‌ریزی داشته باشیم. تو برنامه‌ریزی برای پروژه همونطوری که شما دستگاه‌ها، وسایل، امکانات رو می‌سنجین که به اندازه بگیرید، زیادی از حد نگیرید، دقیقاً همون موضوع رو باید راجب نیروی انسانیتون هم به کار ببرید. به اندازه بگیرید که بیش از حد نگیرید. به خاطر مشکلاتی که داره. و نکته دیگه که عرض کردم، برای کار موقت استخدام دائم معنی نداره. کار موقت نیروی موقت میخواد. نیروی موقت میتونه کارآموز باشه، دانشجو باشه، بسته به موقعیتی که دارید. میتونه کار برون سپاری باشه. برون سپاری خیلی خوبه، خیلی راه حله، چون شرکت های تخصصی میان برای شما کار رو جدیتر انجام میدن، ولی البته باید بلد باشید خوب قرارداد ببندید و خوب کار رو بگیرید از اون شرکت های تخصصی. این تو کار تعمیرات خوبه، تو حسابداری حتی اتفاق میفته. یعنی شما میتونید بعضی وقتا یه نیروی خیلی حرفه‌ای پاره وقت یا یه شرکت خیلی حرفه‌ای تو حوزه‌ای که نیاز دارید توی قرارداد باش کار بکنید، ولی نیروهایی که زیر دست اینا کار میکنن تحت عمل اینا هستن، اینا تمام وقت باشن.
ولی
اینطوری نیروها هم ساخته میشن.
اون داستانی که گفتین که اگر نیرو رو اضافه بر سازمان بگیریم حالا میتونه بیکاری اونها آفت بزنه، و عبارتی داریم به اسم تورم سازمانی، اون میتونه برامون اتفاق بیفته.
اون میتونه باشه یه عبارت مخالف این به کار ببرم، اونم کارآفرینی سازمانیه. کارآفرینی یه وقت اینه که شما یه کسب و کاری که نیست رو به وجود میارین، یه وقت هم اینه که تو سازمان خودتون که قبلا ایجاد شده کارآفرینی میکنین، به این معنی که شما این قدرت رو دارین، این توان مدیره، میتونه برای نیروها کارهایی ایجاد بکنه که خودشون به ذهنشون نمیرسه، کار ایجاد میکنه و اینجوری نیرو رو اضافه نمیاره، از اون نیرو ارزش افزوده میگیره. این تایم اضافه، زمانای اضافه اینطوری در واقع قابل صرفه‌جویی و قابل بازدهی هستش.
و به اون سه تا بی هم اشاره کنیم که آخریش همون بیلدی که من زیاد از اوس محمود میشنوم.
برای بیلد نیاز به برنامه ریزی
داریم. اگه میخواییم بابا اون میگه بیل
آه اون میگه بیل
بیل
آه من میفهم یه بیلد. آقای دکتر، این مهمه که یک مدیر باهوش بتونه یک نیروی ماهر چند حرفه رو در واقع یا چند تخصصی رو ایجاد کنه تو مجموعه
تربیت کنه. بله، منتها این تخصص ها البته هر چقدر مکمل هم باشن بهتره، یعنی چند تا کاری که به هم ربط نداره خب یه نیرو رو میتونه خراب بکنه.
بسیار آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه راهنمایی کردید ما رو، ولی میدونم که الان فرهاد میبرتتون تو خط تولید.
خیلی متشکرم.
این اصطلاحاتو به اوس محمود بگو که نگه بیل بیل, بیل را بیفته.
دیدی خواهر من هی میگه استخدام کن،
من گفتم استخدام کن، تو پسر خاله اوس محمود اومده اینجا نمیتونی بهش نبگی. به من چه آقای داوود از کرج هم گفته چطور مشاوره رو کنت مشاوره رو یعنی مشاور رو کنترل کنیم در حالی که قراره به راهنمایی های مشاور گوش کنیم. یه مثال بزنید ممنون شم. این موضوع رو راجع به صحبت کردیم آقای داوود، اگر برنامه رو باز شنوایی کنید اواسط بحثمون دقیقاً همین موضوع بود. ببخشید وقت نداریم که مجددا تکرار کنیم. ممنونم که ما رو شنیدید آقای دکتر، متشکرم.
خدا حافظتون باد.
میرید توی خط.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
زیبای رویای من، عزیز تمام غزلهای من، خیال قشنگ تو تابان شده، شب غربتم نور بارم شده، چه آرام از من گذر می کنی، جهان مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو این آزنی یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو این آزنی یادت بخیر. سال ها رفتنت چه خوشبو شده بوی پیراهنت، گل مریم من که زیبا شدی، تو در شام آخر شکوفا شدی، گل ناز یادت شکوفا شده، زمستان من با تو زیبا شده، زمستان من با تو یعنی بهار، عبور ترن از دل پم بزار، زمستان من با جهانه مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو این آزنی یادت بخیر، چراغ شب تا
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
6 تا 24 6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپارس، یک گام جلوتر.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند آریا سیستم ویژگی تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
هستی حتی بدون پیش پرداخت؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. از این دو شهر قسطی خرید کن و اقساطت هم تا 24 ماه آینده پرداخت کن. برای خرید آسوده تر با حس راحتی که بیشتر، از شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پسنداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
دور مهربان کتاب، مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب، حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب، شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال، یک کتاب.
کتاب بر مدار دریا نام کتابی است که من ترجمه کردم در رابطه با مدیریت شرکت‌های کشتیرانیه. در این کتاب ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم به هر آن چیزی که مرتبط با کشتیرانی و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی هست رو سعی کردیم که در این کتاب بهش اشاره بکنیم و پاسخی باشه به نیازهای مخاطبین خاص و عزیزم.
مدیریت شرکت‌های کشتیرانی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر موفقیت کسب و کارهایی که بر بستر دریا فعالیت می‌کنند. دکتر امید گلزاری، مترجم محترم کتاب بر مدار دریا، از دلایل اهمیت ترجمه این کتاب برامون میگن.
با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل دریایی و با عنایت به اینکه آن چیزی که برای صادرات کشور مهمه و آن چیزی که در بحث تامین مواد اولیه و نیازهای اساسی برای کشورمون حائز اهمیت است، این مسئله توجه ویژه همه عوامل رو به حوزه حمل و نقل دریایی رو بیشتر میکنه و در این میان شرکت‌های کشتیرانی نقش اساسی رو ایفا میکنن. در این راستا با توجه به این موضوع مهم احساس کردیم که حتما منبعی جدید و غنی نیاز هست که منتشر بشه. ما مطالعاتی کردیم، بررسی کردیم و کتاب The Management of Shipping Companies که کتاب چاپ 2018 بود، جدیدترین اثر در حوزه مدیریت کشتیرانی بود، رو انتخاب کردیم و اون رو ترجمه کردیم و عنوان بر مدار دریا رو هم خودمون با توجه به ذائقه هموطنان عزیزمون انتخاب کردیم که اشاره بکند به بحث دریا و بستر دریا که این عنصر مهم رو در حوزه هم